بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
219. ببینید عیبی که بعدا حادث می شود، اون عیب که باعث خیار فسخ نیست. اگر عید موقع عقد بوده و شما نمی دانستید، مثلا طرف مقابل نمی دونست، اون وقت خیار عیب دارید. بله خیار عیب هست، خیار عیب سر جای، یعنی خیار عیبی در واقع با اقاله کردن ساقط میشه که شما از اون خیار خبر دارید، چون اگه خبر نداشته باشید که معنای اسقاط قصد میخواد. اون خیاری که شما خبر ندارید که قصد اسقاطشو نداشتید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا الخامس خوندیم درسته؟ الرابع رو نخوندیم؟ الرابع عدم و تزیین المتاع لیرغب فیه الجاهل و عدم غایت اخرى للزینه. بحثمون دوستان در مستحبات تجارت بود. مورد چهارم از آداب و مستحبات تجارت این است که انسان وقتی میخواد یه مبیعی را بفروشد، اون رو تزیینش نکنه با این قصد و غرض، تزیینش نکنه که جهل به باطن مبیع سبب بشود، جهل به باطن مبیع سبب بشه که مشتری رغبت کنه در اون مبیع. یه وقت هست مثلا یه ماشینی 10 سال 15 سال کار کرده و خب طبیعتا وقتی ماشینی 15 سال کار میکنه رغبت مشتری نسبت به این ماشین کمه. این شخص میره یه تزیینی برای این مشتری، برای این ماشین انجام میده که اون تزیین به واسطه یه جهل به باطن این ماشین و این تزیینی که اتفاق افتاده سبب بشه که مشتری رغبت پیدا کنه که این ماشین رو خریداری بکنه. ایشون میفرماد اگر قصد و غرض و هدف این باشه که با توجه به جهل مشتری و تزیینی که اتفاق افتاده او رغبت برای خریدن این مبیع داشته باشه و پیدا بکنه، این عرض کنم جزء در واقع ترکش میشه جزء آداب. که حالا چه بسا ما بتوانیم در این مورد بگیم تزیینش میشه مکروه. اما اگر تزیین هدف دیگری داشته باشه، مثل این که مثلا حالا ایشون خودش مثال زده که تزیین و زینت عادتا برای اون مبیع عرض کنم مطلوب باشه، مثلا فرض کنید یک عبدی، یک عمه‌ای، کنیزی میخواد فروخته بشه. خب عبد و عمم انسانن، اونا هم بالاخره اگر لباس میپوشن دوست دارن لباس زیبا بپوشن و همیشه هم این مولا اونها رو با لباس زیبا و با عرض کنم سر و وضع زیبا نگه داشته. اون تزیینی که عادت همیشگی اونهاست و مطلوب همیشگی اونهاست و به این هدف هم نیست که مشتری که میخواد اینها رو بخره رغبت بیشتری پیدا بکنه، ایشون میفرماد اون مانعی نداره. مورد پنجم دوستان، ذکر عیب موجود در متاع است. اگر اون چه شما میخواید بفروشید یا میخواید عرض کنم که به عنوان ثمن پرداخت بکنید، اگر اون چیز متاع انسان، کالای انسان عیبی داشته باشد، چه عیب ظاهر چه عیب خفی، یکی از آداب و مستحبات تجارت این است که اون عیب رو برای طرف مقابل بازگو کنی، بگید که این عیب رو داره. ماشینی که میخوای بفروشی اگر موتورش مثلا جوش خورده، آن یه جوری لاپوشونی انسان نکنه، کتمان عیب نکنه. اون عیب چه عیب ظاهر باشد چه عیب خفی باشه، چون عیب ظاهرم ممکنه مورد غفلت طرف مقابل واقع بشه. یه وقت هست عیب ظاهر جوری که داد میزنه و طرف غفلت نمیکنه، خب اینجا گفتنش که تکرار و مکررات هست و لغوه، گفتنش فایده نداره. اما اگر احتمال داره طرف از همین عیب ظاهر هم غفلت بکنه، ایشون میفرماد ذکر چنین عیبی چه ظاهر چه خفی این از آداب. علتش هم این است که کسی که عیب کالای خودش رو بازگو میکنه برای طرف مقابل، این ناشی از دین تام و کامل است، این ناشی از خیرخواهی و نصیحت برای طرف مقابله و اینها نشانه های عرض کنم ایمان است و عمل میشه عمل مستحب. مورد ششم دوستان که ایشون میفرماید ترک قسم راسته. دوستان ترک قسم راست که میگیم نه اینکه قسم دروغ رو ترک نکنه. چرا؟ چون ترک قسم دروغ که لازمه، این جزء آداب و مستحبات نیست. ایشون میفرماید قسم راست رو اگر بخواد ترک بکنه این جزء مستحبات هست، اما قسم دروغ رو اگر کسی قسم دروغ بخوره در معامله، تعبیر ایشون اینه فعلیه لعنت الله، یعنی اون حکم حرمت پاش هست. اما نسبت به قسم راست از آداب و مستحبات اینه که انسان این قسم رو ترکش بکنه. ایشون سه تا روایت در این زمینه نقل کرده، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. مورد هفتم دوستان سهلگیری در معامله است. دقت کنید یه روایتی داره، تو اون روایت آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که در چهار چیز آسان بگیره خدا دوستش داره، یکی در فروختن، یکی در خریدن، یکی در پرداخت بدهی، یکی در دریافت طلب. میخواد بفروشه سخت نگیره. حالا مثلا فرض کن جنس رو گفته، فرض کنید 65000 تومان، طرف 60 تومان داره، 60 تومان هم براش سود داره، سخت نگیره. یا وقتی میخواد بخره زیادی سخت نگیره. حالا اگر مثلا فرض کنید توی یه جنس 50000 تومانی 2 تومان پایین بالا، خیلی دیگه سختگیری نکنه، کل بازار رو از اول تا آخرش متر کنه که بلکه بتونه 1000 تومان اصلا پایین تر بخره، سختگیری زیاد نکنه. میخواد بدهی رو پرداخت بکنه، راحت بدهیش رو پرداخت کنه. طرفی که بهش قرض داده طوری پشیمانش نکنه که طرف بگه تا آخر عمر من دیگه به کسی قرض نمیدم، به زاجرات بخواد پول طرف رو برگردونه. و در دریافت طلب، یعنی اگر کسی از دیگری طلب کاره، اینجور نباشه که روزی 6 بار بهش زنگ بزنه دوباره بذاره در خونه اش. اگه طرف نداره واقعا سختگیری نکنه، هم در بی، هم در شرا، هم در عرض کنم پرداخت بدهی، هم در دریافت طلب، فرمود خدای متعال کسی که تو این امور سهلگیری میکنه عرض کنم دوست میداره. البته دوستان توجه بکنید، سهلگیری و آسانگیری مطلوبه، اما اگر انسان کاری انجام بده که طرف مقابل بگید سوء استفاده بکنه، این دیگه معناش سهلگیری نیست الزاماً ها. یعنی چه بسا انسان طوری برخورد کنه که طرف یه سوء استفاده نابجایی بکنه، این ممکنه بگیم معناش سهلگیری نیست. سهلگیری معناش عرض کنم روشنه، هر جا سهلگیری و آسان گرفتن در معامله صدق بکنه این جزء مستحب بود. یه موردم دوستان، مورد هشتم عرض کنم در واقع یکی از مستحبات ذکری است. ایشون می‌فرماد مشتری بعد از اینکه عرض کنم مثلا خونه ای رو خریده، سه بار تکبیر بگه، شهادتین بگه، یه دعایی رو ایشون معصور نقل میکنه اون دعا رو بخونه. اینا دیگه جزء عرض کنم خدمت شما موارد مستحبات ذکری است که ایشون ذکر میکنه. مورد نهم دوستان این است که انسان وقتی میگیره ناقص بگیره، وقتی میده راجح بده. یعنی چی؟ ببینید یه وقت هست فرقی هم نمیکنه بایع باشه یا مشتری ها، ترازو دست بایعه. یعنی من میخوام یه چیزی رو بفروشم، وزن کنم بفروشم، من که میخوام مثلا این میوه رو وزن کنم بفروشم، اگر مثلا 2 کیلو میوه بناس بکشم، حالا 2 کیلو شد 2 کیلو و 50 گرم، این بهتره. یعنی وقتی میخوام بدم میوه رو بفروشم یه مقداری چربتر بکشم که یقین بکنم 2 کیلو کامل شده. اما وقتی میخوام بگیرم، وقتی میخوام بگیرم، مثل اونجایی که مثلا یه کسی در مغازه بقالیش نشسته، یه آقای دیگه میاد میگه آقا من 30 کیلو برنج دارم، این برنجا رو از من میخری؟ مغازه‌دار میخواد بخره، خب این برنجا رو میذاره رو ترازو میخواد بخره دیگه، به جای اینکه 30.5 کیلو مثلا 30 کیلو و 100 گرم 200 گرم وزن بکنه، 29 کیلو و 800 گرم وزن بکنه. وقتی میخواد بگیره یه ذره کمتر بگیره. حالا اینجا دوستان اگر در تحصیل این ثواب و استحباب دعواشون شد چی؟ یعنی مشتری گفت آقا کمتر بکش، بایع گفت من میخوام به این استحباب عمل کنم، میخوام یه ذره زیادتر بکشم. خب نمیشه که هم کمتر بکشه هم زیادتر بکشه. اینجا کدوم یکی مقدمن؟ ایشون میفرماد اون کسی که ترازو دستشه مقدمه. یه وقت هست بایع که میخواد جنس رو بفروشه، یعنی بکشه و بفروشه، ترازو دست اونه و او داره وزن میکنه، او یه ذره سنگینتر بکشه، مشتری هم قبول کنه. اگر عرض کنم خدمت شما مشتری که میخواد بخره ترازو دست اونه، مثل اونجایی که عرض کردم طرف مغازه داره، ترازو هم دست اونه، من 30 کیلو برنج میبرم میگم آقا این برنجا رو از من بردار، او میشه مشتری اما ترازو هم دست اونه، اینجا او کمتر بکشه، یعنی 29 کیلو 800. میخوام عرض بکنم اونی که ترازو دستشه و اونی که داره وزن میکنه، اگر عرض کنم تعارضی و تنازعی اتفاق افتاد، مقدم اونه که او به این استحباب در واقع عمل بکنه. و آخرین مورد که دیگه عبارت بخونم براتون تو این قسمت، این است که انسان کالایی رو که میخواد بفروشه مدح نکنه و کالایی رو که میخواد بخره بگید مذمتش نکنه. تو این بازار مثلا ماشین شما برید، طرف امروز ماشین خریده فردا میخواد بفروشه، امروز که میخواد بخره ماشین رو 100 تا عیب میذاره رو ماشین، کاپوتشو میزنه بالا، موتورشو نگاه میکنه، صندوق عقبشو میزنه بالا، دراشو باز میکنه، توشو نگاه میکنه، لیست میکنه برات این 100 تا عیب. چرا لیست میکنه؟ برای اینکه بتونه 1 تومن پایین تر بخره. فردا همین ماشین رو بدون اینکه دستش زده باشه میخواد بفروشه، میگه آقا این مالی خانم دکتر بوده، فقط میرفته مرتب و برمیگشته. یعنی تا دلت بخواد عرض کنم مدح میکنه از همین ماشینی که دیروز 100 تا عیب گذاشته روش. تو روایات داره اگر کسی میخواد تجارت بکنه، از آداب اون تجارت، حالا روایتشو براتون میخونم، از آداب اون تجارت این است که وقتی میخواد عرض کنم بفروشه مدح نکنه، وقتی میخواد بخره تو سر کالا نزنه. نگاه کنید اینا رو. الرابع عدم و تزیین المتاع، یعنی اون کالایی که میخواد بفروشه تزیین نکنه به این هدف، لیرغب فیه الجاهل، تا رغبت بکنه در اون متاع انسان جاهل، یعنی انسانی که به باطن امر و به باطن این متاع جاهل، ظاهر رو فقط میبینه. ما عدم غایت اخرى للزینه، در صورتی که هدف دیگری و غایت دیگری برای این تزیین وجود نداشته باشه. اما تزیینه لغایت اخرى کما لو کانت الزینه مطلوبه، مثل اونجایی که میخواد یه کنیزی رو بفروشه، یه عبدی رو بفروشه. خب این عبد و کنیز هم انسانن دیگه، تزیین برای اونها اینکه لباس خوب بپوشن، لباس اتو کشیده بپوشن، لباس نو بپوشن، این برای اونها هم مطلوبه. این یه عمر این عبد و عمر رو که نگه داشته با تزیین، با زیبایی، با لباس ترتمیز نگه داشته، الان هم که میخواد بفروشه بر اساس مطلوبیت ذاتی این عمر این کار رو انجام میده، هیچ اشکال نداره. فلا بأسه. مورد پنجم، ذکر العیب الموجود فی متاع. اگر متاع عیبی دارد اون عیب رو ذکرش بکنه. طرف لوله های خونش خرابه، تازه این رو گچ کرده، یه کاغذ دیواری هم روش، خب این یه چند ماهی طول میکشه تا نم عرض کنم پس بزنه از این دیوار، یه جوری تزیینش کرده که اصلا کسی که میخواد بخره هیچ متوجه نمیشه، اما خودش 10 سال اینجا داره زندگی میکنه، 2 سال یه بار مجبور شده این گچا رو بکنه، یه لوله کشی مثلا فرض کنید مجددی انجام بده، اما بازم درست نشده به هر دلیل. خب این عرض کنم به جای اینکه عیب رو ذکر بکنه، عیب رو کتمان کرده، و کتمان عیب عرض کنم اگر نگیم حرامه در یه مواردی، کراهت قطعا داره. ذکر عیبی که موجود است در متاعش، ان کان فیه عیب ظاهرا کان ام خفیا، اگر عیبی دارد چه این عیب ظاهر باشد چه خفی باشد، این ذکر بشه جزء آداب بیع است. چرا؟ للخبر، به خاطر روایت. این خبر کدوم روایت دوستان؟ 2-3 سطر دیگه ما روایتشو براتون خواهیم خوند، طلب شما باشه عرض خواهم کرد. ولأن ذالک، جدای از روایت، نفس ذکر عیب متاعی که میخوایی بفروشی ها، این ذالکه یعنی ذکر عیب هنگام بی، من تمام الایمان، من تمام النصیحه، یعنی آدم خوشش میاد. شما وقتی برید مثلا ماشینی رو بخرید، طرف بگه آقا ماشین من این عیبو داره، آدم لذت میبره که این چقدر آدم صادقیه، با این که این عیب عرض کنم چه بسا من متوجهشم نمیشدم، اما این شخص عیب کالای خودش رو ذکر کرد. نصیحت یعنی خیرخواهی، ایمانم که روشن. مورد ششم، ترک الحلف علی البیع و الشراء. انسان نسبت به بیع و شراء قسم نخوره. این قسم هم عرض کردم، قسم راسته یا دروغ؟ راسته. این از آدابه، ولی دروغش که عرض کنم چه بسا راحت بشود گفت که حرامه. قال صلی الله علیه و آله و سلم، 3 روایت، ویل للتاجر من لا والله و بلا والله، وای بر تاجر. این ویل رو دوستان تو تفاسیر نگاه کنید، توی بحث ویل للمطففین و آیات دیگری که کلمه ویل اومده، برخی گفتن کلمه ویل نام چاهیست در جهنم، که اگر از خاطرم درست مونده باشه، فرمودن تو این چاه جهنمی رو، کافر رو میندازن 40 سال 40 خریف طول میکشه و این جهنمی هنوز به ته چاه نرسیده. 40 سال طول میکشه این جهنمی هنوز به ته چاه. فرمود ویلون، اون چاه، اگر ویل رو اون چاه معنا کردیم، ویل برای کیه؟ لتاجر من لا والله و بلا والله. لا والله و بلا والله دو مدل قسمه. لا والله رو دوستان در مقام نفی قسم میخورن، در مقام نفی قسم میخورن. طرف فرض کنید میگه این جنس 70,000 تومان، مشتری میگه آقا تو 30,000 تومان خریدی، میخوای 70,000 تومان بفروشی، میگه لا والله، یعنی نفی میکنه حرف طرف مقابل رو. یه وقتایی هم قسم میخوره برای اثبات، میگه من 65,000 تومان خریدم، 70,000 تومان میفروشم، اینو با بلا والله چیکار میکنه؟ تثبیتش میخواد بکنه. در مقام اثبات از بلا والله، در مقام نفی از لا والله استفاده میکنن، اما هر دو قسمه، هر دو قسمه. روایت دوم، باز پیغمبر اکرم فرمود من با اشترا فلیحفظ 5 خصال و الا فلا یشتره ولا یبیع. این کتابای ما داره لا یبیع غلطه، چون مجزومه باید بگیم لا یبیع. گرچه دوستان وسائل و شیعه رو من مراجعه کردن، وسائل داره، فلا یشترین ولا یبیعن، یعنی با نون تأکید آورده و چون با نون تأکید آورده دیگه مجزوم نیست. اما اگر اینجور که ایشون نقل کرده بگیم، عرض کنم علل قاعده، باید بگیم لا یبیع، چون مجزومه، یعنی نخرد و نفروشد، یعنی نباید بخرد و نباید بفروشد. باید این پنج تا چیز رو بهش توجه بکنه، حفظ بکنه و الا خرید و فروش نکنه. کدوم پنج تا؟ یک، الربا. الربا. دو، الحلف که محل بحث ماست. سه، کتمان العیب. این همون روایتی بود که عرض کردم بالا میگه للخبر. تو مورد پنجم که میگه روایت داریم که عیب رو ذکر بکنه، اینجا میگه کتمان عیب از اون مواردی است که باید بهش توجه کرد. البته دوستان تعبیر این روایت داره کتمان العیب، انگاری کتمان العیب رو میخواد بگه مکروهه. اما مورد پنجم چی بود؟ ذکر عیب موجود بود. یه وقت هست عیب موجود رو شما کتمانش میکنید، لاپوشونیش میکنید، یه وقت هست عیب عرض کنم چیز رو ذکر میکنید. ذکر کردن با کتمان نکردن متفاوته. کتمان معنای خودش رو داره، ذکر معنای خودش رو داره. اگر تو روایاتمون داشته باشه که شما ذکر بکنید، معلوم میشه ذکر مستحبه. اگر بگه کتمانش نکنید، معلوم میشه کتمان کردن مکروهه. حالا اگر نگیم حرامه. البته کتمان عیب اگر باعث قش در معامله بشه، چه بسا کسی بگوید حرامه، یا اگر حرمت تکلیفی هم نداشته باشه، باعث حرمت اون ثمنی است که در مقابل داره دریافت میکنه. یعنی اگر مثلا ماشینی که فرض کنید موتورش دو نیم شده و جوشکاری شده، این ماشین رو به عنوان ماشین موتور سالم فروخ، اون اضافه قیمتی که بابت این ماشین داره میگیره، اون رو ممکنه عرض کنم ما حرمت وضعی براش قائل باشیم، بگیم حرام اون پول استفادهش، ممکنه بگیم حتی فروختنش حرمت تکلیفی هم داره. اینو دیگه حالا آقایون باید روشنش بکنن. علا ای حالن مورد پنجم ذکر عیب رو میگه، این روایت کتمان عیب رو میگه. حالا اون ذکر عیب رو که گفته یعنی مستحبه، کتمان عیب مکروه میشه. چی؟ نه خیر، ما همینجا هم این حرف رو نمیزنیم. اگر تو روایت داشته باشه ذکر عیب کنید، اون وقت میگیم مستحبه. ولی ما در واقع اعتراض کردیم به شهید که چرا با اینکه کتمان عیب تو روایت داره مکروهه، شما ذکر عیب رو بیان کردید. اینا ملازمه با هم دیگه نداره. والمدح اذا باء والذم اذا اشترى. دوستان این دو مورد آخر که میگه وقتی میفروشی مدح نکن، وقتی میخری مذمت نکن، تو سر کالا نزن، این دو مورد همونیه که تو مورد دهم خواهد گفت العاشر که ما از خارجم براتون عرض کردیم، همینه. و قال الکاظم علیه السلام، روایت سوم، ثلاثه لا ينظر الله الیهم، سه چیز است که خدای متعال به اونها نگاه نمیکنه. احدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعه، مردی که اتخاذ کرده، اخذ کرده خدای متعال را بضاعه و سرمایه، یعنی خدا را سرمایه خودش قرار داده. لا یشتری الا بیمین، لا یبیع الا بیمین. میخواد بخره قسم میخوره، میخواد بفروشه قسم میخوره، یعنی این قسم شده عرض کنم وسیله خرید و فروشش، سرمایه خرید و فروشش. خب حالا سوال، قسم راست رو میگیم یا دروغ؟ میگه و موضع الادب، یعنی جایگاه استحباب، ما که تو بحث استحباب هستیم و موارد استحباب رو داریم میشماریم، جایگاه اون قسمی که مستحبه الحلف صادقا و اما الکاذب فعلیه لعنت الله. بله؟ ببینید روایت سوم ظاهرا قسم به خدا رو داره میگه، یعنی چون خدا رو سرمایه قرار داده. اما تو روایت دوم که میگه حلف، این عرض کنم اطلاق داره. اگر یه فقیهی گفت به واسطه روایت اول و روایت سوم که قسم به خداست، روایت دوم هم که میگه حلف، حلفه به خدای متعال منظوره. اگر این شد از روایت استفاده میشه حلف به خدای متعال کراهت داره. گرچه به تنقیح منات چه بسا کسی بگوید قسم به پیغمبر، قسم به امام، قسم به قرآن، هم همین حکمو داره. حالا اگر یک کسی قسم به جون مادرش خورد، قسم به جون خودش خورد، گفت به جان خودم من اینو اینقدر خریدم، اونو دیگه معلوم نیست بشود از اینا استفاده کرد، مگر این روایت دوم که میگه حلف، کسی بگه مطلقه و اون دو روایت دیگه اینو مقیدش نمیکنه و بعد بگه مطلق یعنی هر حلفی، هر قسمی، هر جور قسم بخوره کراهت. اجازه بدید تمامش کنم. از سابق المسامحه فیهما، مسامحه رو چی معنا کردیم دوستان؟ یعنی سخت نگرفتن، سهل گرفتن. حالا مثلا خصوصا یه وقتایی تو چانه زدن، توی 50 تومن بالا پایین مثلا پول تاکسی، خصوصا دوستان اینا برای طلبه ها، من اینو به خصوص عرض میکنم، مردم از من و شما جدای از احکام فقهی انتظار آداب دارن. ببینید آقا، احکام فقهی دین مردم رو اصلاح نمیکنه، یه وقتی مردم رو بیدینم میکنه. میدونی چرا؟ شما الان برو رو منبر بگو آقا یکی از احکام دینی اینه که مرد میتواند نگذاره زنش از خونه بیرون بره. یکی از احکام دینی اینه که وقتی عرض کنم خدمت شما زن میخواد بچه رو شیر بده، میتونه از شوهرش پول بگیره. یه 10-20 از این احکام رو، حالا چه علیه زن، چه علیه مرد، چه هرچی، ردیف کن. وقت مردمی که توجه به باطن دین و توجه به این زیبایی های اخلاقی و آدابی دین ندارند و نمیتونن جمع کنن بین اینها، به جای اینکه دیندار بشن بیدینم میشن. این وقت یکی از اساتید ما عرض کنم میفرمود وقتی میرید رو منبر به مردم همینجوری نگید که الغیبت اشد من الزنا. میدونی وقتی میگی الغیبت اشد من الزنا، اون که پای منبر شما نشسته با خودش چی میگه؟ میگه خب ما که روزی 10 تا 20 تا غیبت میکنیم، پس دیگه پسش عرض نمیکنم. خب چجوری باید این رو بیان کرد برای مردم؟ من آقا نزدیک 20 سال تبلیغ میرم، هر چی میگذره احساس میکنم تبلیغ کار سختریه. و بعضی ها منبر که میرن، تبلیغ که میرن، میگن خب تبلیغی کاری نداره که. من هر چی میگذره احساس میکنم تبلیغ کار سختریه. میدونی چرا؟ چون یه وقتایی شما منبر میری نیم ساعت سه ربع صحبت میکنیم، بعد که میای بیرون یه کسی میاد یه سوالی میکنه، احساس میکنی یه چیزی برداشت کرده از حرف شما که مخیله شما هم نمیگنجیده. الان شما به مردم گفتی الغیبت من از زنا، توضیح هم دادی، اومدی پایین، بعد طرف بیاد همین حرفی که من عرض کردم به شما بزنه، دست میزنی روی دست که ای چه کاری کردم این حرفو زدم. این به جایی که از غیبت دور بشه به زنا بگید نزدیک شد. خب حالا چه باید کرد آدم با سر؟ یه وقتی به مرحوم های فلسفی، مرحوم های فلسفی منبری معروف، گفته بودن آقا چه کتابی رو مطالعه کنیم برای منبر رفتن، ایشون فرموده بود کتاب سلیقه، سلیقه به خرج بدیم، کتاب سلیقه. یه وقت از شما میری رو منبر زنا رو خوب توضیح میدی، به مردم میگی این زنا حکمش گاهی در اسلام رجمه، یعنی زنا رو اونقدری که در شریعت گناهش بزرگه برای مردم روشن میکنی. این رو خوب که روشن کردی، بعد به مردم میگی الغیبت و اشد من الزنا. بعدم این روایت همینقدر نیست، ادامه داره. ادامهش چیه؟ ادامهش داره علت اینه که غیبت حق الناسه و وضعیت حق الناس از حق الله سخت‌تره. یعنی جهت گفته شده، دلیل گفته شده. میخوام عرض بکنم یه وقت شما میرید احکام حقوقی اسلام رو برای مردم میگید، دارید بحث خانواده میکنید، میگید مردا حق دارن اصلا اجازه ندن زنشون از خونه برای دیدن مادرشون بره بیرون، زنم حق داره از اون شیر که به بچه میده پول بگیره. خب اینجوری مردم به جای اینکه دیندار بشن بگید بیدین میشن، رسما عرض میکنم بیدین میشن بعضیاشون. خب اون احکام سر جای خودش، نمیگم اونا رو نگید، اما در کنارش آداب رو هم باید گفت. یعنی همون خدایی که میگه مرد این حق رو داره، به این مرد که گاهی متاسفانه دیده شده در خونه رو از روی زنش صبح که میره بیرون قفل میکنه، زور که میاد باز میکنه، به همین مرد اون آداب اخلاقی رو هم توصیه کرده، گفته تو نابجا حق نداری از این حق خودت استفاده کنی، حق نداری ظلم بکنی، ولی اینجوری که زندگی هم میشه جهنم. یعنی اینجور که این احکامی خشک و خالی که من براتون عرض کردم اگه بنا باشه همه به این احکام عمل بکنن، وقت زندگی همه جهنمه. مرده بگه زنه حق نداره خونه بره بیرون، زنم که میخواد ظرف بشوره بگه پول این ظرف شستن رو باید به من بدی، من ظرف نمیشونم، یه خادمی بگه بیاد ظرفاتو بشوره، بیاد خونتو ترتمیز کنه، بیاد به بچت شیر بده. خب این زندگی زندگیه؟ مردم همینا رو به شما میگن، به ما میگن، میگن آقا این زندگی که اسلام ترسیم کرده جهنمه. اما خب زیبایی های دین که در کنار اینها قرار گرفته اونها رو دیگه نمیبینن. اینا احکام حقوقی است، کار به دادگاه که کشید حکم همینه، اینا سر جای خودش احکام درستی هم هست، فلسفه پشتشه و عرض کنم قویم، ما دفاع میکنیم از این، از همین احکام هم ما دفاع میکنیم. اما میخوام عرض کنیم این رو در کنار اون آداب باید قرار داد. اون آداب است که مردم رو به دین نزدیک میکنه در کنار این احکام. یعنی اون چه که شما باید به مردم منتقل بکنید مجموعه دینه. مجموعه دین مثل یک پازلی میمونه که تیکای مختلفی داره. چه بسا شما برخی از تیکای این پازل رو فقط به مردم نشون بدید، قطعاً زیبایی دین رو نبینن بلکه دین را نازیبا ببینن. اما وقتی مجموعه پازل چیده میشه، وقتی منظره زیبایی از توش در میاد که اون زیبایی ها به مردم نشون داده شده. دوستان بزرگوار، من رسما عرض میکنم ما در تبلیغمون و در نشان دادن زیبایی های دین به مردم موفق نبودیم، موفق عمل نکردیم. شما حساب کنید ببینید منبرهای ما، تبلیغهای ما چقدر در نشان دادن زیبایی های دین به مردم موفق عمل میکنن. مغز دین رو، زیبایی دین رو، و این زیبایی دین آقا جذابیت داره، جذابیتش از تمام جذابیت های ظاهری امروزی، فقط باید اون رو رسون بهشون، از تمام اونها بیشتره، فقط باید منتقل کرد. یعنی یه عده اهل باشن بنشینن این جذابیت ها رو منتقل بکنن، اگه درست منتقل بشه طبیعتاً خود اهل بیت عصمت و طهارت فرمودند که عرض کنم خدمت شما کلام ما این جذابیت رو داره و اگر مردم به عمق کلام ما پی ببرن، اینها عرض کنم خدمت شما محاسن کلام ما رو پی ببرن، به اونها جذب میشن. خب کجا بودیم؟ بله، و موضع الادب الحرف، بله تو مسامحه بودیم. المسامحه فیه ما و خصوصا فی شراء آلات طاعات. مسامحه و سهلگیری تو هر خرید و فروشی استحباب داره، بالاخص اونجایی که میخواد آلات طاعات رو بخرید. مثلا میخواد مهر بخرید، تسبیح بخرید، قرآن بخرید، لباس احرام بخرید، سجاده بخرید، این آلات طاعات دیگه، خصوصا در شراء اینها سختگیری نکنید. فان ذالک، یعنی این سهلگیری، این سهلگیری موجب للبرکه و زیاده، این موجب برکت، موجب زیادت، و کذا یستحب فی القضاء و الاقتضاء. قضا عرض کردم یعنی بگید پرداخت بدهی، اقتضاء یعنی دریافت طلب. للخبر روایت هم داره، روایتشو براتون عرض کردم، این روایتی که خوندم، ان الله تبارک و تعالی يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء، وسائل جلد 17 صفحه 450. مورد هشتم، تکبیر المشتری ثلاثاً. مشتری وقتی یه جنسی رو میخره، مثلا شما خدای متعال عنایت کرد، خونه خریدی، سه بار الله اکبر بگید و تشهده از شهادتین، شهادتین رو بگید، شهادت به عرض کنم یگانگی خدای متعال، شهادت به نبوت پیغمبر اکرم، بعد از اون شراء ولیقل بعدهما، یعنی بعد از اون تکبیر و شهادتین اینجوری بگه، بگه اللهم انی اشتریته، خدای من این خونه رو خریدم، التمس فیه من فضلک، درخواست میکنم عرض کنم در این شراء مثلا خانه از فضل تو، فجعلی فیه فضلا، اون فضیلت رو برای من قرار بده، اللهم انی اشتریته التمس فیه رزقا فجعلی فیه رزقا. این عبارت ظاهرا عبارت معصور است و از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده. تو این اذکارم دوستان یه دقت ویژه‌ای بکنید، چرا شریعت مقدس برای هر کاری که ما میخوایم بکنیم یه سری ذکر شمرده؟ شما میخوای وارد تاکسی بشی، میخوای سوار اسب شی، حالا قدیما اسب بوده سوار مرکب میشدن، مرکب ما الان چیه؟ ماشینه، موتوره. عرض کنم میگن وقتی سوار مرکب میشید ذکر داره، وقتی چیزی میخرید ذکر داره، انگاریا خدای متعال خواسته ما تو تمام حرکات و سکناتمون اون یاد خدای متعال رو فراموش نکنیم. ببینید وقتی کسی مدام تو هر کاریش ذکر میگه، اونم ذکرهای با مفهوم، این طرف چیز خریده میگه خدای فضلشو تو بده، رزقشو تو بده، این نهادینه میشه تو وجود انسان. این آدمی که مدام این عمل رو داره انجام میده دیگه از خیلی از معاصی طبیعتا دور میمونه، اگر با توجه به این مفاهیم این ذکر رو بگه و عرض کنم خدمت شما خورد شیشه‌ای توی ذاتش نباشه طبیعتا از خیلی از چیزها معاصی دور میمونه. اد تاسه ان یق بزن ناقصن و ید فعراج ها، این که وقتی قبض میکنه میگیره ناقص بگیره، وقتی میده راجح بده، نقصانن و رجحانن لا یعدی الالجهاله. ببینید آقا یه وقت طرف وزن میکنه، حالا یک کیلو پنجاه گرم میکشه، یک کیلو رو 950 گرم میکشه وقتی میخواد عرض کنم بگیره، خب اینجا جهالت نیست معلومه چیه، اما یه وقت طرف میخواد یک کیلو رو زیادتر بده، پلاستیکو میگیره میوه رو میریزه توش تا یقین کنه یک کیلو هست، اما ممکنه یک کیلو نیم باشه، ممکنه دو کیلو باشه، ممکنه دو کیلو نیم باشه، دیگه وزنم چه بسا بگیر نمیکنه. ایشون میفهمد این کارو نکنه، چرا؟ چون این قراره، این جهالته، این اون معامله رو از شفافیت در میاره، ولی یقین داره یک کیلو شد ها، فروشنده هم از میگه من دلم میخواد بیشتر بدم. ایشون میفرماد نقصان و رجحان نباید منجر به جهالت بشه. چجوری منجر به جهالت میشود؟ به ان یزید کثیرا بحیث یجهل مقداره تقریبا، یعنی جوری زیاد میده که مقدار تقریبیش هم دیگه معلوم نیست، معلوم نیست دو کیلوه، دو کیلو نیمه، سه کیلوه، حالا میخواد مثلا یک کیلو بفروشه، اما اینقدر ریخته که معلوم نیست اصلا این چه مقداره، وزنش دیگه معلوم نیست. بحث رضایت نیست، بحث جهله. اگر قرار در معاملات نفی شده ولو طرف راضیه این کارو نکنه، بکشه وزن کنه، حالا طرف یه وقت میگه آقا من یک کیلو شما رو میدم، یک کیلو هم بهت هبه میکنم، عیبی نداره، اما جهالت نباشه. میوه کیلو 3000 تومنه بگی کیلو 2000 تومن بهت میدم، کیلو 1500 تومن بهت میدم، جهالت نباشه. مشکل اون جهالت است، بحث رضایت نیست. تو ربا هم خیلی ها ربا میدن میگیرن راضی هم هستن، اما در این حال حرام. بله دیگه نه ایشون میفرماد این که قبض بکنه ناقصن و دفع بکنه راجن، این از آدابه. حالا این نقصان و رتان نباید منجر به اینجا بشه. اگر بشه چی میشه؟ اگر بشه، اگر گفتیم قرار معامله رو باطل میکنه و اینم قراره، باطل معامله، اون معامله میشه باطل. ولو تنازع فی تحصیل الفضیله، حالا اگر مشتری گفت برای من کمتر بکش، بایه گفت من میخوام بیشتر بکشم، برای اینکه به استحباب هر دو عمل بکنن. چرا میخندید آقا؟ لو تنازع فی تحصیل الفضیله، کی مقدمه؟ قدم من به یده المیزان بلمکیان. اونی که ترازو دستشه یا کیل دستشه داره کیل میکنه، اون مقدم است برای تحصیل این فضیلت و استحباب. لأنه الفاعل المعمول بذلک، به خاطر این که اون داره کار رو انجام میده و معمول به این امر استحبابی اونه. چون روایت و عرض کنم دلیل ما میگه کسی که میخواد عرض کنم وزن بکنه، اگر جنس مال خودشه یه مقدار بیشتر بده، اگر جنس از طرف مقابل داره میگیره یه مقدار کمتر بگیره. زیادتن علا کونهی معتین و آخذا، علاوه بر این که اونی که ترازو دستشه معتیست، اونی که ترازو دستشه آخذه. آخه دلیل میگه معتی زیادتر بده، آخذ کمتر بگیره. خب او آخذه، او معتیه، اونی که ترازو دستش نیست در واقع صدق معتی و آخذ بهش نمی کنه. آخرین مورد، العاشر ان لا یمدح احدهما سلعته، سلعه یعنی کالا، این که مدح نکند یکی از اون دوتا کالای خودش رو، ولا یزن سلعت صاحبه، کالای رفیقش رو هم مذمت نکنه، یعنی وقتی میخواد بخره تو سرش نزنه، وقتی میخواد بفروشه تعریف نابجا نکنه. چرا؟ للخبر المتقدم، همون روایتی که توی مورد پنجم ششم عرض کردیم، و غیر این روایت، یعنی همون روایت هم روایت دیگر رو داریم. ولو ذم سلعت نفسی، حالا اگر کالایی که خودش میخواد بفروشه به طرف مقابل اونو مذمتش بکنه، ایشون میفهمد اشکال نداره به شرطی که دروغ نباشه. ولو ذم سلعت نفسی، اگر مذمت کنه کالای خودش رو، ماشین میخواد بفروشه، ماشین رو مذمت کنه، بگه این ماشین تا حالا 3 نفر رو کشته، خیرم برای هیچکی نداشته، مثلا میگم ها، میخواد اینو مذمتش کنه، ایشون میفهمد اگر به ما لا یشتمل علی الکذب باشه فلا بأسه، اگر دروغ توش نباشه اشکال نداره.
این در مورد اون قسم راست که بود یا خیلی محکم نمیگفت قسم دروغش کنه،
میگه فعلیه لعنت الله دیگه، ببینید این فعلیه لعنت الله. میدونه چرا من گفتم شاید؟ علتش اینه که توی فقه یه جاها، تو روایات ما یه جاهایی علیه لعنت الله گفته، اون هم مکروه هم هست، یعنی این کلمه لعنت تو روایات ما اومده، اما در عین حال اون فعل مثلا توی بحث نماز صبح ظاهرا اگر اشتباه نکنم روایت داره که اگر مثلا کسی نماز صبحشو سب کنه تا وقتی که مثلا فرض کنید هوا روشن بشه، من تعبیر روایت یادم نیست، آره اونجا تعبیر به لعنت داره، با حالی که فعل حرام هم نیست، یعنی هنوز وقت نگذشته. یا در نماز مغرب ظاهرا یه تعبیره اینجوری داریم. علا ایالن میخوام بگم این کلمه لعنت الزامن همیشه دلالت بر حرمت نمی کنه، گرچه ظاهر اولیش اینه، یعنی ظاهر اولیش حرمته، اما روی این حساب من یه ذره مشکوک عرض کرد. من خاطرم نیست دقیقا کجایشون ذکر میکنه یا ذکر میکنه یا نه، نه اینجا نمیگه، اینجا قطعا نمیگه، حالا جاهای دیگه تا آخر به، چون هنوز 150 صفحه دیگه داریم، نمیدونم جایی ذکر کرده.
بعضی از اینا
عرض کردم، ببینید ایشون خیلی اینو جدا سازی نکرده، یعنی تو مثلا مورد پنجم اگر ما باشیم اون روایت عرض کنم والحلف، باید بگیم عذر میخوام کتمان العیب، باید بگیم کتمان عیب کراهت داره، نباید بگیم ذکر عیب مستحبه، یعنی ایشون باید جدا سازی میکرد بر اساس متن روایت، میگفت اینا مکروه اینا مستحبه، اما قاطیش کرده ایشون، یعنی اینا همه رو جزء آداب
مطرحش.
یعنی کمتر وزن کنه. آقا من اومدم در مغازه شما، نه ضرر نمی کنه دیگه، من اومدم در مغازه شما میخوام 30 کیلو برنج به شما بفروشم، فروشم ازت بگیرم، شما که داری ترازو میکنی 29 کیلو 800 گرم بکش به عنوان 30 کیلو بردار، شما ضرر میکنی یا من؟ کمتر کشیدی دیگه، یعنی 30 کیلو رو 29.80 کشیدی، به جای اینکه 30 کیلو 200 گرم بکشی. ببینید آقا من که میخوام جنس رو از شما بگیرم، حق ندارم 1 گرم هم بیشتر بگیرم، میگه یه ذره کمتر بکش و بگیر، پول کلشو بده، پول 30 کیلو رو بده، اما 29 کیلو نیم بکش بردار. این میشه عرض کنم یق بزن ناقصن، یج فعراجن اونجاییست که شما میخواید برنجو بفروشی، وقتی میخواید بفروشی 30 کیلو نیم بکش، اما به عنوان 30 کیلو بده به طرف مقابل، پول 30 کیلو رو بده.
نه دوستم واقعا ماشین
سرانجام چیزی داره باز که خودمون داره. ای داره نخر، بگو آقا من اینقدر میخرم، هی تو سرش نزن.
نه
ببینید یه وقت هست شما داری بحث میکنی میگه آقا این ای برام داره، این دیگه این روشنه مثلا، یه وقت هست طرف مدام میزنه تو سر ماشین که این قیمت رو بیاره پایین. یعنی مذمت اینجوری اگر صدق مذمت میکنه مذمت نکن، تو ای داری میبینی قیمت کالا معلومه، با این عیبم قیمت کالا معلومه، این که هی بزنیم تو سر کالا و هی بخوایم این رو ایشون میفهمد، یعنی مذمت کردن کالا. آخه وقتی آدم مذمت میکنه میخواد قیمت رو هی بکشه پایین با این ذکر مذمت، و الا این عیب داره، عیبش هم روشنه. خب قیمت این ماشین با این عیب وقتی رنگ شده قیمتش با ماشین بی رنگ فرق میکنه. شما میگه آقا من این ماشین رو با این خصوصیاتی که داره اینقدر میخرم، یا شما میدی یا نمیدی، دیگه تمام میشه. بگید آقا نه این قید نمیتونه بزنه، یعنی توان قید زدن به اون دو تا که مطلقه. این سومی هم میگه اگر کسی به این حد باشه که کثرت داشته باشه قسمش، لا ینظر الله الیه، یعنی یه وقت هست شما میگید آقا این کار مکروهه، یه وقت هست میگی این بابایی که اینجور قسم میخواید که خدا بهش نگاه نمیکنه. خب چه بسا اگر بخواد به حدی برسه که خدا بهش نگاه نکنه، اون مال کسیه که کثرت قسم داره. اما اگر کسی یه دونه قسم راستم بخوره بالاخره تو به قسم خورده، اون کراهتش اون دو روایت میفهمونه. این صلاتت لا ینظر الله الیهم رو دقت کنید، به نظرم دیگه اون قید رو نمیزه. آخرین سوال ببینید، تدلیس به معنای عرض کنم خدمت شما گول زدنه، یعنی یک در واقع حالتی که طرف مقابل گول بخوره با این، یعنی بله عرض میکنم دیگه، آرایشی که در واقع باعث گول زدنه. ضمن این که توجه هم بکنید اون تدلیس رو در خصوص ماشطه داشتیم، یعنی تدلیس ماشطه نسبت به کنیز یا زن، البته ماشطهش خصوصیت نداشت یادتون باشه، میگه خودشم آرایش بکنه، همین حرف هست. چه بسا این تدلیس اگر در حد مخفی کردن عیب باشه، تو جاهای دیگه غیر از بحث عرض کنم آرایش زن، حکم همین باشه که ایشون اینجا میفرماید، مگر به حد قش برسه، یعنی قش در معامله برسه. اگر به حد قش در معامله برسه اون یه بحث دیگه است، یعنی به اونجا برسه که طرف گول خورده، طرف مثلا پول زیادی ازش گرفته که اگر توجه داشت هیچ وقت به این قیمت نمی خرید، اونجاها ممکنه حکم به حرمت بدید. اما یه وقت هست نه به اینجاها نمیرسه، یعنی طرف مثلا فرض کنید چه بسا عیب مهمی هم نیست، اما در حدی که مثلا طرف رغبت بکنه مثلا این کارو کرده، تو قیمت هم چه بسا تأثیری هم نداشته باشه، ایشون میفهمد اینجا نمیتونیم بگیم حرامه، حکم کراهت داره ایشون. حالا ایالن همینجا هم اونجایی که عیب رو کتمان میکنه، اگر به حد عرض کنم خدمت شما قش برسه، اینجا هم حرمت داره، این حرمت سر جای خودش هست. ببینید هیچ کدوم حرام نیست، یعنی اگر عیب مخفی هم باشه شما ذکرش نکنی حرمت نداره، نهایت طرف مقابل خیار عیب داره، یعنی میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه، مگر به جایی برسد که قشه در معامله بشه، یعنی طرف رو گول زده. عرض کردم اگر به حدی باشه که گول خورده طرف، آره اینجا دیگه اون پولی که گرفته میشه حرام، حالا یا حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی، به این معنی که اون پول رو مالک نمیشه، اون پول زیادی که گرفته، اون اضافه قیمت رو در واقع مالک نمیشه. آخر دعوانا الحمدلله. عرض کنم توی بحث خرید و فروش قرآن بحثش میاد، بحث که اصلا آیه قرآن خرید قرآن یه سری چون اونجا یه